ساعت 12 ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گذرگاه رفح از امروز برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم غزه بازگشایی می‌شود. درگیری میان طالبان افغانستان و پاکستان از سر گرفته شد. و گروهی از زندانیان زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه امروز برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. در اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت که کمک‌های انسان دوستانه به غزه می‌رسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز شان اعلام کرد اگر حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود تن به خلع سلاح ندهد، آمریکا این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند و آتش‌بس شکننده‌ای که برای مدت کوتاهی برقرار شده بود از هم پاشیده است. مقامات پاکستانی طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانستند و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. حبیب الله بنگلوزی، فرماندار منطقه‌ای در منطقه چمن پاکستان، به رویترز گفت نیروهای طالبان به یک پست بازرسی پاکستانی در نزدیکی منطقه چمن حمله کردند. رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که ارتش این کشور در سلسله عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان را هدف قرار داده. هفته گذشته 2 انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقامات طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. اختلافات اخیر بین این دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان خواست علیه شبه نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش دادند اقدام کند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حملات هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از زندانیان زندان قزل حصار کرج را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب غذای خود شعار نه به اعدام سر می‌دهند. منابع حقوق بشری می‌گویند زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار از روز دوشنبه 21 مهر در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. آنان در پیامی خواستار لغو فوری تمامی احکام اعدام شده و تاکید کردند این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت. گزارش‌ها حاکی‌ست ماموران امنیتی با تهدید و قطع تماس‌های تلفنی تلاش کردند زندانیان را به پایان اعتصاب وادار کنند. در همین حال مرکز رسانه قوه قضایی ایران از اعدام 3 نفر که آنها را از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی دیگر شهرهای ایران معرفی کرده خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، حکم اعدام این 3 تن که پیش از این به اتهام محاربه محاکمه شده بودند بامداد امروز در زندان قزل حصار تهران اجرا شد. هویت این 3 تن امیررضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی اعلام شده که بر اساس این گزارش از اعضای اصلی باند وحشت بودند و در فضای مجازی به عنوان باند گنگسترها شناخته می شدند. و حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران که قرار بود سحرگاه امروز در زندان قزل حصار اجرا شود متوقف شد. به گفته وکیل خانواده امیر محمد خالقی، پدر امیر محمد خالقی خواستار توقف اجرای حکم قصاص شد. حمید رضا حاجی اسفندیاری به رسانه‌های ایران گفته است در حالی که قاتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران پای چوبه دار رفته بود و طناب به گردنش افتاده بود، پدر مقتول در آخرین لحظه تصمیم گرفت 2 ماه به او مهلت دهد. وکیل خانواده امیر محمد خالقی بدون بیان جزئیات گفته است که شروط اولیای دم مربوط به پرداخت دیه یا مالی نیست. در 24 بهمن سال گذشته امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران، در مسیر بازگشت به خوابگاه توسط 2 سارق موتورسوار هدف حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. سعید مظفری، صدا پیشه و مدیر دوبلاژ شاخص سینما و تلویزیون، در سن 83 سالگی از دنیا رفت.
یادتونه موقع بدرقه کردن کایو با هم شام خوردیم؟ کایو ازم خواست که مواظب شما باشم و کمکتون بکنم. منم خیال دارم همین کارو بکنم.
آقای مظفری از صداهای ماندگار دوران طلایی دوبله ایران بود و صدایی دلنشین و جوان داشت. او دوبله را از سال 1341 آغاز کرد و در بیش از 60 سال فعالیت به جای بازیگران مطرحی گویندگی کرد. آقای مظفری در سگانه معروف به خاطر 1 مشت دلار بیشتر، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت به جای کلینت ایستوود صحبت کرده بود.
دیدم که می‌خواستیم با شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی‌احترامی می‌کنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش عذرخواهی کنین.
اما در ادامه واکنش‌ها به درگذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده، جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده که هم‌اکنون در نیویورک آمریکا به سر می‌برد، بامداد چهارشنبه نمایش فیلم تازه‌اش 1 تصادف ساده را به آقای تقوایی تقدیم کرد. صدای اصرار آقای پناهی را که در اینستاگرامش منتشر شده می‌شنوید.
ما امروز در ایران یک فیلمساز بزرگی را دست دادیم، آقای ناصر تقوایی، که به نظر من نماد آزادگی در سینماگران هستش، یکی از نمادهای آزادی در سینماگران هستش، امروز متاسفانه فوت کرد. ایشون هم فیلم کوتاه ساختند، هم مستند ساختند، هم سریال ساختند و هم 6 فیلم بلند، که هر کدوم از اینها واقعا کلاس درسیه برای نسل بعد از خودش که ما باشیم. چرا 6 فیلم؟ چون نمیخواست واقعا به هیچ عنوان زیر بار سانسور بره و میخواست آزادگی در سینما رو داشته باشه. مقاومت کرد تا فیلم خودش رو بسازه و میدونیم که ده ها پروژه داشت که نشد. دلم میخواد امشب نمایش امشب تقدیم کنم به این بزرگ مرد سینمای ایران. او از نسل طلایی سینماست، سینمای ایرانه که واقعا راه رو برای همه ما باز کردن. اجازه میخوام که به افتخار ایشون برخیزم و دست بزنم.
صحبت‌های جعفر پناهی رو میشنیدید. ناصر تقوایی، خالق آثاری چون ناخدا خورشید، آرامش در حضور دیگران، کاغذ بیخط و سریال ماندگار دایجان ناپلئون، روز گذشته در سن 84 سالگی درگذشت. طبق اعلام خانه سینما، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ناصر تقوایی فردا 24 مهر ماه در امامزاده طاهره کرج برگزار خواهد شد. و روز سه‌شنبه، در حالی که تنش تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین بار دیگر بالا گرفت، بهای رمز ارز بیت کوین به حدود 110 هزار دلار سقوط کرد. این در حالی است که 14 مهر ماه امسال بهای هر بیت کوین به رکورد 126 هزار دلار رسیده بود. کاهش شدید بهای بیت کوین بعد از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال محدودیت‌های جدید چین بر صادرات مواد معدنی نادر، بر روی واردات از چین تعرفه 100% وضع خواهد کرد. و احمد اشعر، رئیس جمهور موقت سوریه، امروز به روسیه سفر می‌کند. به گزارش رویترز و به گفته یک منبع رسمی سوری، آقای اشعر قرار است به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد، رئیس جمهوری برکنار شده سوریه و متحد روسیه، را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد. در این سفر همچنین قرار است گفتگوهایی درباره تداوم حضور پایگاه‌های دریایی و هوایی روسیه در سوریه انجام شود. احمد اشعر سال گذشته قدرت را در کشورش در دست گرفت و دولت جدیدی تشکیل داد. بشار اسد هم از سوریه گریخت و در روسیه پناهندگی دریافت کرد. و با این خبر میرسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بعد از ظهر خواهد بود.